بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين القاطفين المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا كنا فاعلين خدمة عزیزان به سروران معظم و گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه انبیا است. دیشب اشاره کردم که حضرت باری تعالی در این آن که دفاعیاتی از نبی رحمت به عمل آورد اشاره هم در کنار آن به پایان کسانی می کند که سخنان حق را نشنیدند، از ذکر و متذکر و متنبه نشدند و مورد قهر و غضب الهی قرار گرفتند. فرمود و چند قسم لامن قریت منکانت و ظالمه، همون کسانی که قبلا به عنوان مصرفین معرفی شدند اینجا ظالمین معرفی می شدند. اصلاف اصراف ظلم است، ظلم اصراف است. اینها رو بیشتر توضیح دادم خدمت عزیزان. فرمود کانت ظالمت هم شعنا بعدها قومن آخرین، اینها فرصتشون تمام شد، گفتار ما به اینجا رسید. فلما حسوا بأسنا، بعضی از این جماعاتی که مورد غضب خداوند قرار می گرفتند هنگامی که احساس خطر می کردند، اشاره کردیم که علم به لحاظ مبادی و منشأی که دارد اسامی مختلفی می گیرد. اگر علم از انکشافات درونی انسان باشد عرفان است، اگر از تراوشات ذهنی بشر باشد حکمت است. بنابراین مصطلحات البته عرض میکنم این رو، اگر احیانا از حواس ظاهری انسان برخواسته باشد نامان احساس است، این رو احساس میگوید، شعور میگوید در قرآن کریم. فرمود فلم ما احس و بأسنا، هنگامی که اینها بأس و سطوت و غضب خداوند را احساس کردند. لذا میبینید فعل احساس به خداوند نسبت داده نمیشود. احس الله نداریم، فلم ما احس ایسا من هم الکفر داریم. ایسا احساس میکند یعنی میفهمد میداند، اما خدا احساس ندارد، چون خداوند از مشاعر علم حاصل نمی کند، از حواس علم ندارد خداوند. ازا هم منها یرکزون، این کلمه رو مناسب دیدم خدمت عزیزان توضیح بدم که وقت مباحث دیشب به پایان رسید. اصلا این کلمه یرکزون از ماده رکز می آید و رکز در لغت اونجا به کار برده می شود که انسان سوار بر مرکب می شود و می خواهد تند بتازه تیز براند. در این شرایط این سوار کار سعی می کند که بتواند یه حساسیتی در این مرکب خود ایجاد کند که او را تندتر به حرکت درآورد. نفس این عمل رو رکز میگن، این عمل رو رکز میگوید، این که یه سوار کار به یه نقاط حساس بدن این حیوان ضربه میزند تا او را تیز بدواند. حال ممکن این با مهمیز باشد، با اون تک آهنه هایی که در تن چکمه های سوارکاران رو گذاشته پیشبینی می کردن که اینها می زدن به بغل حیوان، به قسمت های ظریف بغل رام حیوان می زدن، زیر شکم حیوان می زدن، به اون رو حرکت می دادن. مهماز و مهمیز که این اماله شده است، ممال است. اعلان رو رکل میگن و این یه تعبیر لطیفی دارد در قرآن خود این ولن خواستم این جمله رو استفاده کنم. خداوند در اینجا فرمود فلان ما حسو بحثنا از آهون به نهای رکزون، اینها وقتی احساس خطر میکنن میخواهند بگریزند از میدان خطر و اون که خدا بر اینها مسلط میکند، اما لا ترکزو، فایده ای ندارد اگر امر الهی تعلق گرفت و لا یمکن الفرار رو به حکومتک. لا ترکزو و رجعو الى ما اترفت، بازگردید به همان شرایطی که بودید که الان توضیح میده. این کلمه رکز در قرآن گاهی همونطور که عرض کردم همز گفته شده، چون که در جای خود گفتی پیغمبر بگو اعوذ بک من همزات الشیاطین، به تو پناه میبرم از این که شیطان نکند یه مرتبه مهمیزی بر من بزند و من رو یه مرتبه نابجا و تند به سوی زشتی ها و خطاها براند و حرکت دهد. پناه میبرم به تو از این که من اسیر شیطان نگردم. گاه این همز گفته شده گاه رکس. در فرمایشات معصومی یه اصطلاحی رو داریم که این اصطلاح از لغت عرب گرفته شده است، همین معنا را میرساند اما در بعد مثبت و زیبا. امیرالمومنین این رو به کار میبرند وقتی یک کسی به ابد، ابد قسمت زیر شکم متصل به ران اسب رو میگن یا شتر رو میگن، جمعش میشه آباد. وقتی یک کسی ضربه به آباد حیوان میزند یعنی شتاب دارد، یعنی میخواد جدی سوار کاری کند، یعنی با قدرت میخواهد به تازد، عجله دارد، به شوق میخواهد به سوی حرکت کند. خود اینو میگن عرض به خدمتون از ضرب و بلعابات. از اون ترکیب امیر المؤمنین در فرازهای زیبایی از نهج البلاغه استفاده کردن و در کلماتشون میبینید. مناسب دیدم که به این بهانه توصیه ای رو از زبان حضرت برا خودم و دوستان باز بکنم. حکمت 82 نهج البلاغه امیر ملک کلام و سخن مولا موحدین. اوصیکم، امام فرمود شما رو توصیه میکنم، به خمس، به پنج چیز. لو ضربتم الیها آباطا الابل لکانت لذابک اهلا، اگر برای این پنج چیز بذارید زیر شکل مرکبتون و تون بتازید حقتونه، این کار درسته، این کار رو بکنید. یعنی تون تازی و تیز راندن به سوی این پنج چیز را امام علی توصیه میکنند. میگه اینها ارزش داره که مهمیز بزنید، اینها ارزش داره که تند برانید و تیز بشتابید به سوی این پنج چیز. ببینیم گزینش امام چیست، امام چه چیزهایی رو برمیگزینند و چنین توصیه بار میکنند. لا یرجون احد منکم الا ربه، عجیب لطیف هست متاده. لا یرجون احدکم الا ربه، بشتابید به سوی این که روحیه خودتان رو اینطور بسازید که از هیچ کس جز خداوند امید نداشته باشید در زندگی، دلبستگی به هیچ کس و امید کاذب از هیچ کس در دلتان ایجاد نکنید. تکیه خودتون رو نه بر فرزندانتان قرار بدید، نه بر پدرانتان قرار بدید، نه بر مادرانتان قرار بدید، نه بر دوستان و رفقان و یارانتان. تکیه و رجاع خودتان رو بر خالق رجاع و امید قرار دهید. به تجربه یافته این در زندگی که انسان نوعاً هنگامی که به کسی دلبستگی فوق العاده بیشتر پیدا می کند و امید به یک کس می بندد، از همانجا نومید می شود، از همانجا ضربه می خورد. اون یا خداوند می خواهد نقطه اتکا و توکل و توحید انسانها رو به حضرت خود بهشون ثابت کند و تعلیمشون بدهد و سوقشون به این سو بدهد. این بسیار لطیف است. نباید به یه شیعی، به یه کسی تمام دلبستگی و امید رو بست، ولو نور چشم و نور دیده، ولو قره العین و ثمره وجود و فرزند انسان باشد، ولو ستون اتکا و پدر باشد برای انسان. نباید تمام امید رو به یه کس و چیز دانست، نباید تمام امید رو به یه مالی، به یه عنوانی، به یه منصبی دانست. فرمود لا یرجون احد منکم الا ربه. تمرین کنید بشتابی سوار کارانه در زندگی به سوی اون که مقصد شما دلبستگی تام و کامل به خداوند و عطای الهی باشد و بس. این توصیه اول امام. ولای خوفن الا زنبه، خوف و نگرانی و ترس و واهمه شما در زندگی سعی کنید از زشتی های رفتارتون باشد، از خطا و زشتی خودتون بترسید. انسانی که مراقب زشتی های خیش است همیشه در صدد تهذیب و تربیت نفس برمی آید، همیشه در صدد اصلاح وجود خودش برمی آید. یکی از عواملی که ما امروزمون از دیروزمون بهتر نیست اینه که از مشکلات و خطاهای خودمون نگرانی نداریم. میگیم چی شد؟ هزاران کس مثل من چنین میکنن، من همچون دیگران. این عمل ما که چیزی نیست، مردم خیلی بدتر از این و زشتر از این رو ارتکاب میکنن، من که کاری نکردم. تا زمانی که انسان خوف و نگرانی و دغدغه خاطر از زشتیها و ذنوب و خطاهای خودش نداشته باشه، هرگز رو به کمال نمیرود. بزرگ مردان الهی کسانی بودن که خوفشان از این بود که نکند پای خودشون رو کج بگذارن. امام فرمود از این بترسید اصلاح میشید و جا دارد که بتازید اسب برانید به سوی این مقصد. لا یخافن الا ذنبه. دو سوم و لا یستحین احد منکم. این دو فرمایش امام بود اخلاقی داشت، این دوتای بعدی بعد تعلیمی دارد. این دوتا تربیتی بود، این دوتا تعلیمی است. و لا یستحین احد منکم الا صاحب اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. هیچ حیا نکنید هیچ کدام از شما هنگامی که از تو مطلبی رو میپرسند اظهار نظر باید بکنید اما نمیدانید، با کمال شجاعت فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بگویید نمیدانم، لا اعلم، همان چیزی که ما کمتر در زبان جاری میکنیم و خجالت داریم از اون که بگوییم نمیدانم. این که بزرگان گفتن لا ادری نصف العلم، این که کسی بگوید نمیدانم نیمی از علم است. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که گفت نمیدانم پس در صدد دانستن برمی آید، اما اون کسی که نمیگوید نمیدانم اجتناب از این میکند، خود رو داننده مدعی میداند و حال این که هیچ چیز نمیداند و همیشه بر جهل خیش باقی میماند، همیشه در جهل مرکب خود باقی خواهد ماند. این بسیار زیباست و چقدر ثمره دارد این جمله امیرالمومنین، حقا همان است که باید ضربتم بها آباق الابل، باید تیز تازی به سوی این مقصد کرد. انسان این رویه رو در خودش ایجاد کنه. نتیجه این میدونی چیه؟ اینه که انسان در اموری که شأن اوست مداخله نمی کند، شأن اون نیست مداخله نمی کند، چیزی را که نمیداند ادعای علم به اون نمی کند و دیگران رو گمراه نمی کند. یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره، ما گاه احساس میکنیم که باید همه چیز رو بدانیم، در هر مسئله اظهار نظر کنیم، اظهار علم کنیم. اگر یه بحثی مطرح میشه در یه انجمنی، حیفه که ما هم چیزی نگیم، ما هم مطلبی بگوییم، و حالی که خودمون میدونیم هیچ سرشته‌ای و تخصصی در این امر نداریم، خودمون که در خلوت خودمون میدانیم، اما نمیگنجد در ما که ما هم چیزی نگوییم و یه برحال نخودی در این آش نیفکنیم. متاسفانه این روحیه خوبی نیست. امیرالمؤمنین فرمود هیچ حیا نکنید از این که در قبال اون که نمیدانید اظهار ندانستن و جهل ندانستن کنید. اما این 50% 50% بعدیش رو هم بگیرید، کنار هم بگذارید، میشه تعلیم کامل و جامع در مقام رسیدن به دانش و معرفت و کمال. فرمود ولا یستحین احدکم اذا لم یعلم شیئا یتعلمه، و هیچ کدام از شما نباید حیا کنید هنگامی که چیزی را نمیدانید در پی دانستن و فرا گرفتن آن برایی، مباد از تعلیم حیاتون شود. نگید که دیگه ما موی سر من سپید شده است، از ما گذشته است. نگوید دیگه ما شأن ما نیست که بریم فلان جا زانو بزنیم. نگوید معلم چنین است، معلم چنان است. نه نه، همیشه در زندگی افتخار کنید از آموختن و بدانید که چوری داریابی به شاخ سخن بدانی که دانش نراید ببون اونقدر چیزهاست در دنیا که ما نمیدادیم و ناآگاهیم به ما که دانستنی های ما در کنار اون هیچ هست و باید همیشه این رو بدانیم و از اموختن و آموختن هرگز نگران نباشیم، خسته نشویم و دست بر نداریم. پیام ندارد این که انسان سوال کند، این که انسان چیز بپرسد. خاطر دارم زمانی که به عزیزان عرض می‌کردم در همین خطبه شاد حدود 170 خورده نهج‌البلاغه است که امیرالمؤمنین می‌گوید متأسفانه و متأسفانه یاران پیغمبر و اصحاب پیغمبر کمتر اهل سؤال از نبی مکرم بودند. همینطور هم از در تاریخ نگاه کنید، در کتب حدیث و خبر نگاه کنید، چقدر می‌بینید که مثلا فلان صحابی سأل النبی سوال کرده باشد از پیغمبر یه مطلبی را. امیرالمؤمنین میگد اما خدا به من عنایت بزرگی کرد، این بود که من لسان سؤال زبان پرسشگر داشتم. به هر مسئله این که می رسیدم و نمی دانستم سریع می گفتم یا رسول الله این چیست؟ یا رسول الله این چیست؟ و اونگاه مطلبی را هم که از پیغمبر می گرفتم این رو نمی گذاشتم بایگانی کنم در ذهنم، بر او تحلیل می کردم و قلب عقول لسان سؤال و قلب عقول یعنی تحلیلگر، من ذهن جوان تحلیلگری داشتم که مطالب رو میگرفتم میبرسیدم اونگاه تحلیل میکردم. پس امام در چهارمی مرتبه فرمود بلا یستحیین معهد و نظالم یعلم شیعن یتعلمه، هیچ حیام نکنید و در پیان باشید. بدانید باز هم استناد میکنم به خود کلمات وجود مقدس امیرالمؤمنین عزیزان، اینها فرهنگ ماست، اینها با تار پود ما رو تشکیل بدهد. اینه که امیرالمؤمنین فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش وجودی هر انسانی در قبال من علی به مقدار محاسن اوست. همه شراح کلمات امیرالمؤمنین گفتن ای ما یعلمه و یعرفه، قیمت وجودی هر انسان به مقدار معرفت و شناخت و دانش و علم اوست. حیا ندارد انسان، نباید حیا کند، باید بشنابد به سوی اون که بر ندانستن صبر نکند. خب این چهارم و پنجم و علیکم صبر مبتدی است. انسان در هر وادی که بخواهد گام بزند کدام کاره که مشکلات نداشته باشه، هم غذا خوردن هم مشکلات داره. در حال شما این فتح رو ثابت متحرک رو هی به هم میزنید، در حال یه جایش اگر یه مقداری هم اشتها زیاد باشه احساس خستگی ممکنه بکنید دیگه. کدام عمل است که زحمت نداشته باشه و کدام عمل است که بدون بردباری و شکیبایی به منزل رسیده باشد در طول تاریخ؟ هیچ باری بدون صبر به منزل نرسیده است. اگر کسی میخواهد هر کاری را و هر عملی را به انتها برساند، آنچه لازم دارد صبر و شکیبایی است عزیزان. اگر انسان میخواهد ایمانی را به سلامت به گور ببرد، جانی را به سلامت از این دنیا به پایان ببرد و این جان عاریت را بسپارد به یار، اگر کسی میخواهد هر کاری را درست به حسابی انجام بده تو زندگی، اونی که نیاز به آن دارد به تعبیر امیرالمؤمنین شکیبایی و صبر و بردباری در اون کار است. علیکم به صبر شما رو توصیه میکنیم. اگر علم است، هیچ کس در مقام علم به جایی نرسیده است مگر اینکه صبور در پای سختی های علم باشه. اگر رسیدن به امکانات اقتصادی و مادی است اونم همینطور است. اونهایی که تحمل نکردن دیر آمدند و زود هم میخواهند برون، نتیجه اون میشود که زود هم سرنگون میشود. در همه مقامات و مراتب قضیه این است، اینو باید جدی بگیریم، یعنی ما باید صبر رو بیشتر فهمش کنیم، بیشتر لذت این مفهوم زیبا رو که خداوند این مقدار ما رو توصیه میکند گسترده تر در زندگیمون بفهمیم و درک کنیم. خیال نکنیم صبر فقط در باب مصیبت است. مثلا اگر احیانا غمی به ما دست داده است ما جامه نداریم و شکیبایی کنیم و مویه نکنیم و ناله، نه نه، صبر در تمام مراتب زندگی، صبر در خداخوانی است، صبر در حقیقت جویی است، صبر در علم طلبی، صبر در کمال خواهی، صبر در سیاست است، صبر در دیانت است. ما تو همه چیمون به یه اکسیری به نام صبر نیاز داریم. واقعا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم است. بر اثر صبر
نوبت زفرانیت. امیر المؤمنین فرمود و علیکم به صبر. بعد چه تشبیه و تعبیر زیبایی را دارد امام المتقین، فرمود فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. همانا بدانید نقشی که صبر در ایمان شما دارد به مقدار نقشی است که سر شما در بدنتون دارد. شما سلسله اعصابتون، نمیدانم مغز شما، مخ و مخچه و غیره، قسمت‌های مختلف مغز، تمام اینها در سر شما قرار دارد. اینها جایگاه اون در سر شماست. اگر جدایی بین اینها و بدن حاصل شود که خب طبیعی است نتیجه چه می شود. امام می فرماید صبر برای ایمان نقش رأس و سر را برای بدن دارد. بعد می فرماید لا خیر فی جسد لا رأس معه. دیگه بدنی که بی سر باشد دیگه تمام از کار. یعنی انسانی که ادعای ایمان کند اما صبوری نداند، این متاسفانه ایمان نداره، ادعا میکنه ایمان دارد. بلا فی ایمان لا صبر معه. همانطور که جسد بدون سر خیر ندارد، ایمان بدون صبر هم نافع نخواهد بود. خمستون لو ضربتم الیها آباط الابل. امام فرمود این پنج چیزی هست که باید بشتابید، سوار مرکب بشید و تیز به سوی اینا تو زندگی حرکت کنید و بدانید که اینا در میدان مسابقه زندگی مقصدهای خوبیست، اهداف خوبیست. اگر به سوی اون بشتابید زندگی شما رنگ و بوی و طعم بهتر و بیشتری پیدا میکنه. پس این اصطلاح قرآنی رو بهانه کردیم. این اصطلاح روایی هم همین معنا رو دارد. خداوند به اینا رو فایده نمی کند. اگر تیز هم بتازید دیگه نمی توانید از حکم الهی بگریزید. ولا ترکزو ورجعو الی ما اترفتم. برگردید تو همون شرایط خودتون باشید تا عقوبت خداوند شما رو فرا بگیرد. اترفتم از ماده اطراف، اطراف از ماده طرفه می آید. طرفه در خود لغت همان است که شما مترفین رو به کار میبرید. در قرآن هم زهارت ناو انه لکه غریتن امر ناو مترفی حافظه سقو ان عمر ربها. انگامی که میخواهد به عمر خداوند تمدنی نابود شود، این مترفین هم که الگوهای مصرف رو در این جامعه به گونه ای تعیین میکنن که این مردم رو به سوی هلاکت و نابودی میرون. یه نکته اساسی تحلیل تاریخ رو خداوند در این آیه شریف بازگو میکنه. حالا این مطرفین کی هم؟ خود طرف از توسع فی النعمه. گاه انسان متنعم است اما در چلان این نعمت به گونه نیست که برحال مشکلاتی کمبودهایی هم دارد. به تذیبید این شرایط خوبیست. اینه که در حدیث داریم، در فرمایشات معصومین داریم، ما قل و کفا خیر من ما کفر و علاها. اینی که انسان مقداری داشته باشد، مقداری متنعم باشد که این نعمت حاکم بر وجود و فکر و اندیشه انسان نباشد، لطف بزرگ خداست. این خیلی بهتر است از آن که انسان اونقدر داشته باشه که گرفتار دارایی خیش و موجودی خود باشد، اسیر باشد نه امیر. اینو به تعبیر دیگه با واژه طرفه خداوند مطرح میکند. انسانی که فرو میرود در نعمت و تنعم و جز تنعم و لذت چیزی دیگری از زندگی نمیبیند، این رو قرآن مطرف میکند. خداوند سبحان به اینها میگوید که ورج او الی ما اترفت. برید دست و پا بزنید تو همون دلمشغولی های دنیوی خودتون و خوشی های خودتون و بأس و عذاب خداوند در قریب شما رو در خواهد گرفت. برگردید الی ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسألون. برگردید باشد که شما به زودی مورد سؤال و بازخواست و معاقبه الهی قرار گیرید. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. همیشه اینطور بوده است. وقتی که انسان ها به اوج شدت به حدت میرسند بعد زبان باز میکنن، به حقیقت متوجه میشن، دنبال ملجع و فرار و مفر میگردن. آلو یا ویلنا، ای وای بر ما، انا کنا ظالمین. ما احساس میکنیم به خودمون ظلم کردیم، بد عمل کردیم. فما زالت تلک دعواهم. میگویند اینجا اما فایده نمی کند. حتی جعلناهم حصیدا خامدین. تا صفحه این تمدن به این مردم جمع میشود و اینها حسید میشند. کلمه حسید از ماده حساده می آید، یعنی درو کردن گندم. وقتی گندم و گوشه های طلایی و زرین گندم چیده می شود بر روی زمین قرار می گیرد و خرمن می شود، این رو میگن حساده. حسید به معنای گندم درو شده روی زمین افتاده، یعنی محسود با صاد، یعنی روی زمین افتاده. حتی جعلناهم حسیدن، یعنی اینها رو بر خاک افکندیم. چه تعبیر لطیفی خداوند میکنه، در اوج لطافت ادبی است. جعلناهم حسیدن، اینها پابرجا بودن اما اینها بر خاک افتادن. اون هم خامدین، کلمه خامدین از ماده خمدت نار میآید. وقتی آموش آتش خاموش میشه، اینو میگم فلانی عجب آدم حالت خمودی دارد، یعنی هیچ اثری ازش نیست، هیچ فعل‌انفعالی ازش دیده نمیشه، هیچ نشاطی ندارد، هیچ شر و شوری ندارد. به اصطلاح عامیانه جعلناهم حسیدن خامدین، تمام حرصشون، تمام ولعشون، تمام شهواتشون خاموش میشود و پرونده این جماعت بسته میشود و از میان میرود. خداوند اشاره به ذکر رو فرمود، اشاره به اتهامات در قبال نبی مکرم فرمود، فواید ذکر رو فی جمله و سربسته مطرح کرد، پیامدهای اجتناب و دوری و مقابله با اون رو هم مطرح کرد. یه مجموعه مطالبی رو تا اینجا از شب اول بحث که خدمت عزیزان بازگو میکردیم مطرح شد. حالا تا این آیه که مطالب گفته شد، یه مقدمه چینی شده است برای بحث های جدیتر و عمیق‌تر. یعنی الان از اینجا یه مدخلی است برای ورود اساسی به اون که این ذکر برای بشر آورده است. تا الان بحث این بود که پیغمبر و ذکر و قرآن و گفتن چنین و گفتن چنان است، شاعر است، افترا دارد، مفتری است. مثل این که از اینجا خداوند حالا میخواد یه تحلیل محتوایی نسبت به مطالب قرآن به عمل آورد و اون اصولی که در کلام الهی انسانها با اون فراخوان شده اند اونها رو بازگو کند. اولین نکته ای که باید مطرح بشه که بسیار مهم است و خیلی اساسی است، این جمله کریمه مبارکه است که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. ما این آسمان و زمین رو و هر چه در میان آسمان و زمین است، اینها رو برای بازیگری و لعب نیافریدیم. اینها هدف و قایتی بس عمیق و دقیق و جدی دارد. این آیین شریف به اعتقاد بنده هم توحید است، هم نبوت است، هم معاد است. انشاءالله خواهم گفت خدمت عزیزان. اما یه جمله مقدماتی دارد و اون اینه که به طور کلی اساسی ترین بحثی و مطلبی رو که ما عزیزان با توجه داشته باشیم در ارتباط با دنیا، در ارتباط با خودمون و در ارتباط با دیگران، شناخت و اون بررسی و رسیدن به یه زاویه دقیقی و یه منظر درستی نسبت به وجود و هستی است. حقا نگاه ما به دنیا، نگاه ما به انسانها میتواند دقیقا تعیین کننده باشد در رفتار ما. ما به چه، از چه موضع و به چه شیوهی به وجود و هستی نگاه میکنیم؟ آیا ما هستی را، آیا ما دنیا را، آیا ما جهان را، آیا ما انسانها را چگونه میبینیم؟ ما برای اینها ابتدایی قائلیم، انتهایی قائلیم؟ ما اساسا زندگی و حیات خودمون رو چه تفسیری براش داریم؟ آیا واقعا این است که ما به دنیا آمدیم که یه چیزهایی رو هم فرا گرفتیم، یه تمتعاتی هم داریم، یه لذتهایی هم داریم و خوشیهایی رو هم میگذرانیم، غمها میبینیم، شادیها میبینیم، بعد هم همان گونه که خداوند سبحان گفته است مثل این که بارانی آمده است و گیاهی رویده است، اونگاه تابستان آمده است و خشکی این گیاه رو گرفته است، پاییز و باد میزان و خزان هم خیزید و خزارید که هنگام خزان است و دیده است این گیاه رو از بین برده است، تمام شد، به سه پایان رسید. آیا دیدگاه ما به وجود خودمون، به دنیا، به هستی چیست؟ تا زمانی که ما نتوانیم نگاه درستی به وجود و هستی بیابیم، نمیتوانیم هیچ شناخت درستی از خودمون، هیچ انتخاب صحیحی برای اعمال و رفتار خودمون داشته باشیم. عزیزان، از مهمترین مطالبی که خداوند سبحان در قرآن بازگو میکنه همون نگاه درست به هستی شناسی دقیق قرآنی است. یکی از اون آیاتی که در این جهت حضرت باری تعالی در کلام خود بازگو کرده است این آیه است: و ما خلقنا السماء و الارض. بدانید سماء و ارض، سماء هر اون چه رفعت دارد و بلندی دارد در کلام عربی رو سماء میگن، کل ما علاق هر که بالای سر آدمی است، این سقف منزل هم ممکنه سماء باشه. ابری که بالای سر ماست اون هم سماء است. جو و اتمسفر هم سماء است. مجموعه منظومه شمسی که ما بالای سر خودمون میبینیم سماء است. کهکشان راه شیری سماء است. صدها میلیون کهکشانی که وجود دارد در مجموعه عظیم کیهانی همه سماء هستند. کل ما علاج تمام اینا میشن سما. پس اگر بنگرین عرض هم از اون طرف باز هر چی که ما احساس میکنیم تحتیت نسبت به ما داره، یعنی زیر پای ما قرار دارد، اینو میگن عرض. هر چه فوقیت دارد سما است، هر چه تحتیت دارد عرض است. پس سما و عرض به خودی خود یعنی همه چیز، یعنی تمام وجود و هستی. اگر اضافه شد بهش و ما بینهما که دیگه گل بود و سبزه نیست، آراسته شد، یه تأکید بیشتری رو میکنه. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما، هر اون چه در وجود و هستی و آفرینش الهی خداوند سبحان به ظهور آورده است و به حضور آورده است در وجود، اینها در خلقت الهی لاعبین نیستند. خداوند سبحان به لعب، به بازی و سرگرمی این وجود و هستی را نیافریده است. اینها به لعب آفریده نشده است. عزیزانی که با ما بودن در بحث های قبلی، من دو سه بحث قبل خدمت عزیزان وقتی که رسیدیم به اون کلمه که با هم یلعبون، بحث لعب رو توضیح کامل دادم. عرض کردم اگر نتیجه و پایان یه عملی با قوه خیال انسان سر و کار داشته باشد این رو میگن لعب. جایگاه لعب قوه خیال آدمی است، این از دستاوردهای قوه عاقله نیست نتیجه. لذا بازی‌های کودکانه اینها همه چی هست؟ همه لعب هست. تو اون حدیث شریفی که داریم که هر چیز برای یک کسی خوب است، اللعب و لسبیان، اللعب و لسبیان، بازی خوب است. آه چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و جوانی به جوانان بگذار، بازی برای اهلش خوب است، لعب برای اهلش خوب است. دیگه وقتی انسان به گام‌های فراتری میرسد دیگه نوع بازیش باید عوض بشه و شیوه های بازی خودش رو عوض کند و جور دیگری ببیند. اما لعب در مجموع همان گونه که بازگو شد و الان تکرار کردن، یه امریست که اون نتیجه عقلانی محض در اون نیست، بیشتر وهم و تصور و با خیال سر و کار دارد. تا حالا این بچه‌ها با هم شروع میکنن به بازی کردن، یکی دوز میشن، یکی پلیس میشن، نمیدونم یکی قاضی میشن، یکی مامور جلب میشه، بعد با هم شروع میکنن اسلحه در میارن، ششدول بندی میکنن، عرض به خدمتتون، بعد هم یکی متهم و مجرم و یکی بر زمین میافتد، بازی هم تمام میشه و از زمین بلند میشه. نه قاضی وجود دارد، نه دزدی وجود دارد، نه پلیسی وجود دارد، همش تو قوه خیال اینها فضاسازی و تصویرگری شده بود، چیز دیگری نیست. آیا شما میپندارید خداوند سبحان وجود و آفرینش رو به وهم و خیال آفریده است؟ آیا کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال؟ آیا آنچه در وجود است مانند تصویر در آینه و تصویر در آب است؟ خداوند به وهم آفریده است این مجموعه عظیم را؟ هرگز چنین نیست. خداوند سبحان غایت و پایان حکیمانه عقلایی برای وجود شما انسان‌ها قرار داده است. این نکته رو به شکل به اصطلاح دیگری هم خداوند مطرح می‌کند وقتی می‌خواد غایت و هدفمندی وجود رو از باری تعالی مطرح کند. گاه از واژه لعب استفاده شده است، گاه از کلمه عبس استفاده شده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا؟ آیا میپندارید که ما شما را وجود را به هستی را به عبس آفریدیم؟ عبس یعنی اون عمل و کاری که پایان و عقلایی ندارد. ممکنه خوب شروع شده باشد اما خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، پایان و خوبی ندارد. این رو میگن عبس. آیا میپندارید که این وجود، من حیفم میاد را زیادم شعر بخوانیم، اما در این حال عرض به خدمتون خوب میرساند این جمله را، آیا شما میپندارید که جامیست که عقل آفرین میزندش، سب و سز مهر بر جوی میزندش، این کوزگر در چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش؟ آیا خیال میکنید خدا اینطور آفرید از وجود به هستی را؟ خداوند از سر بیکاری عرض به خدمت عزیزان برها یه اراده کرده است که عده بیان یه رنجی رو بکشند و ملولن بشند، گاه بگویند من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، اینا همه چیز رو هم تحمل کنن، بعد پایانش چی؟ هیچ. یه لعبی بوده است، یه بازی بوده است که وقتی که بازی تموم شد نه مجرم ایمان، نه مؤمن ایمان، نه صالح ایمان، نه فاسق ایمان، نه متقی ایمان، نه کافر ایمان، نه مشرکی، همش یه بازی بود. همینطوره. جل جناب الحق، جل جناب الهی که چنین باشد و خداوند سبحان به لعب با عبس بخواهد وجود به هستی رو بیافرینم. خداوند با این آیه شریف هدفدار بودن و قایتمند بودن وجود و آفرینش و هستی انسانها رو متذکر میشد. فرمود ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما که به لعب نیافریدیم. شما انسانها و من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. ذره ذره‌ای که در وجود ذات اقدس اله آفریده است، حکمتی در آفرینش او وجود دارد و مسئولیتی بر دوش او نهاده شده است. عزیزی الان یه سوالی میکرد، الان که من نشستم، از موزیترین موجودات عالم، از ضعیفترین موجودات عالم، قویترین موجودات عالم، دیگه شومترین موجوداتی که برای من و شما که زهر مارند، تمام این موجودات رو که بنگرید، یه وقتی وقتی که انسان ها میکاوند اندیشه خودشون رو به کار میبرند و تحلیل پیرامون این موجودات میکنند، بعد به یه دستاوردهایی میرسند که سرفرود میآورند. واقعا میگویند سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدایا هیچ عضوی و مجموعه ای از خلقت رو تو به لعب و بازیگری و بی‌حکمتی نیافریده. کتابیست آقای نوشته است، این کتاب واقعا خوندنیست، این نگاهیست در سپهر لاجوردی الهی و تا در بعض از کشورها کتاب درسیست. این کتاب وقتی فرو می‌رود انسان در پاره از اسرار آفرینش خداوندی در آسمان و زمین، با همون که و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، با همون دانش کمی که بشر دارد، اونگاه یه قدری لذت جمال خلقت الهی را بیشتر درک میکند و زیبایی آفرینش الهی را بیشتر لمس میکند. هر جزئی در وجود و در خلقت الهی، ربنا الذی اعطی کل شیء، کل شیء چیزی رو فروگذار میکند. کل شیء یعنی چی؟ هر چی که عنوان شیء و چیز و موجود بر او منطبق باشد زیر مجموعه این آیه است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداوند سبحان هر موجودی را وظائف او را به او محول کرده است و او را در مسیر خود قرار داده است. تمام مجموعه خلقت تحت عنوان این آیه شریفه. ما هیچ موجودی در خلقت نداریم که گتره باشد، عبس باشد. هر پشنی رو که در نظر میگیرید، هر موجودی را که در نظر بگیرید، تمام اینها غایت حکیمانه دارند. اگر ما انسان ها نرسیدیم به غایات اون و اهداف اون، سعیمون رو بکنیم برسیم به بفهمیم و درک ایمانی بکنیم. نگوییم که عرض سخنشناس نی، دل به راحت های اینجاست، جان من خطا اینجاست. خداوند سبحان فرمود هیچ لعبی نیست در کار خلقت، نه در وجود شما. شما غایتی برای آفرینشتون وجود دارد. انسان ها شما به سوی می روید، به جهتی می روید، شما پا به عوالمی می گذارید که این عالم دنیا که از اون می گذارید و طی طریق در اون می کنید چیزی نیست در قبال اون عوالم. شما به مکانهایی پا خواهید نهاد، چیزها می بینید، مقاماتی رو درک میکنید به عوالمی پا میگذارید که همان گونه که معصومین زوات مقدسه حضرات معصومین محمد و آل محمد بیان فرمودن وضعیت امروز شما در این دنیا مانند همون وضعیت رحم این دنیا است. این نوزادی که درون رحم مادر است چی میبیند از دنیا، چی میداند از دنیا؟ نه بینایی اون کار میکند، نه شنوایی اون کار میکند. در رحم مادر به مجرد این که متولد میشود اصلا سیستم عوض میشه، تنفس عوض میشه، تغذیه عوض میشه، دستور شنیدن، دستور عرض به خدمت عزیزان، به کار افتادن حواس، همه اینها مطرح میشن. ناس و نیامون بپذیرید عزیزان، ما در این دنیا متاسفانه اکثرمون مردیم، حواسمون کار نمیکنه، نه بیناییمون درست، نه چشاییمون درست، نه شنواییمون درست. پس از جان دادن است که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بعد با مرگ که تازه برداشته میشه این پردا و انسان میبینه یه حقایقی رو. انسان در دنیا چنین حالتی را دارد، پا با عالمی میگذارد که یه مقداری چشمش رو باز میکنند. حالا همین آدم که یه مقداری بصر و کلیوم حدید شده، چشمش دارد میبیند، باز این عالم از عالم دوم به عالم سوم که پا میگذارد، یعنی از قبر و برزخ که به قیامت پا میگذارد، اونجا باز احساس میکند که من با سلام مرخدنا، کی ما رو از خواب بیدار کرد؟ دنیا نسبت به برزخ خواب است، برزخ نسبت به قیامت خواب است. تو قیامت هم که قرار گرفتید، بعد که نشستید علال ارائه که متکعون و یتکعون شدن، وقتی تکیه زدید برای منصبها و سریرهایی که خداوند سبحان برای اهل تقوا و یقین قرار داده است و تعیین کرده است، باز اونجا میگید که از خواب برخاست، باز اونجا احساس بیداری میکنید و نشعه خوش بیداری و لذت رو درک میکنید. یعنی ببینید آنبان انسان داره چی میشه؟ زنده تر میشود، شکوفاتر میشود. این سیریست که خداوند برای بشریت در نظر گرفته است. این حکمت حکیمانه وجود انسان است. حالا اگر ما همون بحث دیشب رو عرض میکنم، به اسراف میگذرانیم وجود خودمون رو، اگر اصرار میورزیم که در این چشم و گوش بسته بماند، شهامت باز کردنشو نداریم تو دنیا، این چیز دیگری است عزیزان. گاهی به اینجا که میرسه بحث، خدا میداند یک کمی دل رو میگیرد. به انسان وقتی نگاه میکند به این عظمت سیر، عظمت وجود، عظمت خلقت، بعد احساس میکند که واقعا پشه کی داند که این باب از کی است. در بحاران زاد و مرگش در ده است. احساس میکند ما چقدر فهم داریم از این خلقت، ما چقدر از حظ و بهره خودمون رو از وجود میگیریم و میریم، و چقدر خم سربسته دست نمیزنی و از این صحبا و صافی بیدرد نمیچشیم و طعم نمیکنیم. شما خیال کردید به لب آمدید؟ اینا همه حکمت وجودی شماست. بازم باید ادامه پیدا کند مطلب. به اینجا ختمش نمی کند حضرت باری تعالی. عرض کردم این آیه هم میخواهد توحید خدا را ثابت کند، هم میخواهد آینده ما و معاد را، ما به کجا میرویم. یکی از ادله اثبات عالم معاد برهان اعتراض از عبسش. همین آیه رو بازگو میکنم. اگر ما هدف داریم و قایت داریم، نیاز به یک کسانی داریم که دست ما بگیرند، معلم ما باشند، خضر راه ما باشند. پس ما حاجت به انبیاء الهی داریم. آیه شریف اثبات نبوت، اثبات معاد، اثبات توحید میکنند. به دنبال اون فرمود لو اردنا ان نتخذ لهوًا لاتخذناه من لدنا. اگر بنا بود که ما وجود و زندگی و آسمان و زمین رو به لهو برگزار کنیم و عنوان لهو و برچسب لهو بر اینها بزنیم، خودمون بلد بودیم. نیاز نبود این که دیگران دستور و برنامه لهو را بدهند. ما میتوانستیم وجود و آفرینش رو بر اساس قانون لهو و قاعده لهو برگزار کنیم. یعنی چی؟ لهو را هم توضیح دادم خدمت عزیزان. عرض کردم لحف چیزی نیست که عاقلانه نباشد. لحف امور عقلایی است، برخلاف لعب نتیجه عقلایی هم دارد، جایگاه آنم قوه خیال نیست. اما لحف به مسائلی میگویند که اشتغال به آن موجب بازماندن از مراتب بالاتر و برتر میشه، موجب بازماندن از مراتب برتر میشود. یعنی لحف یه اموری هم که لازم هم، اما باید از اینها گذر کرد، نباید متوقف شد در اینها، نباید تمام وجود انسان مصروف به این ملاهی باشد، به این موارد لحف باشد. حال الخاک و متکاسر است، تجار الله طوری هم تجارت و لابه تجارت و بی است، هرچی عنوان لحف است در قرآن و خداوند سبحان مطرح کرده است. فرمود اگر ما میخواستیم وجود رو لحف قرار بدیم، یعنی این که انسان ها تمام عمرشون مصروف بشد به صحرا، به دریا، به آسمان، به زمین، به زر، به کش، به اقتصاد، اگر میخواستیم به همین مظاهر دنیا و مواهب الهی انسانها رو مشغول کنیم، که همه هم دقیق است، بدون اقتصاد جامعه بشری حیات درستی ندارد، من لا معاش له لا معاد له، بدون تشکیل خانواده انسان به جایی نمیرود در نگاه توحیدی و انبیای الهی. تجارت و به آرزو و آمال، رشد و ترقی، اینا همه پسندیده است، مصادیق لحف. اما اگر بنا باشد انسانها وابسته به این مسائل باشند و تمام همشون مصروف این مصادیق شود، اینها لحو به این مطالب میشن. خدا اینو نخواسته است، خداوند نخواسته که انسان تمام عمرش به تحصیل دارایی بگذراند. عزیزان این کارخونه بشه دو کارخونه، دو کارخونه بشه سه کارخونه. ما تقدیر میکنیم، اینکه ما عرض میکنم دین تقدیر میکند از کارآفرینان، اما همون کارآفرینی هم که تولید کار میکند اگر تمام عمر این صرفا به تولید کار بگذارد و دیگه چیزی دیگه از وجود زندگیش نفهمد، باید نگران آینده او بود، باید متاسف برای او بود. وجود بنا نیست انسان رو لحف کند، این مصادیق نباید لحف، اینا نباید انسان رو از پرداختن به خود، شناختن خود، زنفسن و ناسواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، اینا نباید از این مرحله قد افلح من زکاها انسان رو باز بدارد. آدمی باید در این اشتغال به مواهب الهی و دنیا مسیر وجودی او، مسیر رسیدن به کمالات و ادراک عنایات خداوند در نفس خود و در وجود خیش باشد. اگر در این مسیر حرکت نکند لحف شده است، مانده است. فرمود اگر ما میخواستیم وجود رو به لحف بگذرانیم که این کار رو میتردیم، فقط به شما انسانها یاد میدادیم که همین کار رو انجام بدید، دیگه هیچی بهتون تعلیم نمیدادیم، دیگه نه سلوک عبادی میگفتیم، نه صیام میگفتیم، نه صلات میگفتیم، نه حج میگفتیم، نه هفت شهر عشق را عطارگشت به شما تعلیم میدادیم، هیچی از اینها رو به شما نمیگفتند، انبیاء الهی مطالب براتون نمیگفتند، شما رو به همینها واگذار میکرد خداوند سبحان. ما میتونستیم این کار خودمون رو بکنیم، اما نکردیم. اگر میخواستیم الکن نافعالیم، کار خودمون بود، اما این جزء برنامه زندگی شما انسان ها نیست. بل نقذف الحق على الباطل. من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم یه جمله دیگه میگم که این یه احتمال در آیه، اما به احتمال اول هم کمک میکنه. بعض از مفسرین گفتن این بحثی که خداوند سبحان میگوید این یه تعریضی دارد به یهود و نصارا، یعنی شو که اگر ما میخواستیم لحو انتخاب کنیم لحو میکردیم، این چه اعتراضی، چه به اصطلاح تعرضی به یهود و نصارا دارد؟ یعنی ها یهودیان میگویند که عادت الیهود عزیرون ابن الله، عزیر پسر خداست، عادت النصارا المسیح ابن الله، اونها میگویند مسیح پسر خداست، ابا ابن روح القدس. بعد همچین وقتی که یه مقداری بوی فرزندی و این مسائل اومد، دیگه انسان هست در حال در ذهنش پیش میاد که نکند که خدا تشکیل خانواده داده است، نکند که خداوند سبحان مثلا زوجیتی چیزی این مسائل هم باشه. خب در شناسنامه حضرت احکام دید که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کف یعنی چی؟ یعنی لم یتخذ صاحبتا ولا یعنی صاحبه. صاحبه کف یعنی همسر. شما الان در همسری وقتی میخواید زن اختیار کنید، وقتی که زنان ما میخواهند همسر انتخاب کنند، میگن از کفیت غافل نشید. تو جامعه ما امروز به لحاظ شیوه زندگی ما حقم دارند افراد یک کفیت هایی رو لحاظ میکنن که نمیشه از کنارش گذشت، یعنی میگن تا شرایط سنی خودش تعیین کننده است. تجربه و آمار نشان میدهد اختلاف زیاد سنی در ازدواج کفیت زوجین رو به هم میزند. هر مرحله از عمر انسان یه مقتضیاتی دارد. واقعا انسان در خودش اینها رو میبیند. میبینید این آقا مثلا فرض بفهمید در یه سن نوجوانی بوده است که اشتیاق و شوق علاقه به فوتبال داشته است. نام تمام بازیگران کافی بود بگید آقا نمیدونم بازیکن نمیدونم گلزن شماره یک رئال مادرید کیه، زود براتون بگید آقا نمیدونم فلانی، نمیدونم یوونتوس چیکار کرده است، بگوید نمیدونم عرض به خدمتتون کدام باشگاه بوندسلیگا مثلا چه. تمام آمارها رو دقیق براتون بدر، نام و شناسنامه بازیکنان آلمانی رو نمیدونم همه جای دنیا رو براتون بگم. اما همین آقا رو اگر باهاش مهنوس باشید بعد که میبینید این شرایط رو میگذرد دومین دهه عمر رو طی میکند، به سومین دهه عمر میرسد، بعد کم کم دیگه مراحل دیگری میرسد، بعد میبینید از اون مطالب غافل شده است. یه مسابقه خیلی عالی فوتبال هم که دارن نشون میدن میبینید که آن اگر دید ندید هم ندید داره مقتضیات و عمر براش چی میشه عوض. الان دیگه دغدغه های دیگری داره، فکرهای دیگری داره، الان دل مشغولش مسائل اشتغال است، کار است، تشکیل خانواده است، همسر است و و و. هر مقطعی از عمر یه تقاضایی دارد. وقتی همسر در یه شرایط سنی است و شوهر در یه مقتضا و مستوای دیگر، خواسته های این دو تلفیقش با هم مشکله. از کفیت سنی توصیه میشه. میگن ما طبقات اجتماعی، البته عرض میکنم من الان در پایان، اما اینها رو دارم یه تحلیل برنامه به اجتماعی خودمون دارم، میگن طبقات اجتماعی رو در کفیت در نظر داشته باشید. متاسفانه باید در نظر داشته باشید. یه کسی که از یه طبقه برتر اجتماعی است و اون کسی که از طبقه پایین‌تر اجتماعی که زندگی میکند و ازدواج میکند، بالاخره یکی از این دو خورد میشن زیر پای اون طبقه دیگر. تجربه اجتماعی هم نشان میدن. میگن از کفیت هایی که لحاظ میکنید، مثلا فرض بفرمایید کفیت تحصیلی باشه، این دو بالاخره یک قدری نزدیک باشه افق تحصیلشون به هم. اگر این خانم مثلا فرض بفرمایید یه تحصیلات دبستانی و مکتبی ابتدایی داره، آقا در یه حدی تحصیلات عالیه داره، اینها در یه جایی در زندگی نمیتوانن به یه توافق واحد و نقطه مشترکی برسن، مشکلات دارن. اما اینها هیچ کدامش در شهر نیست، هیچ کدام از اینها رو شریعت کفیت نگفته، هیچ کدامش. اینا اعتبارات و قراردادهای اجتماعی ماست. نه سنش در شهر مطرحه، نه طبقه اجتماعی در شریعت مطرحه، نه بحث تحصیل در شریعت. آنی که در شهر مقدس اسلام گفتن یه چیزه، کفیت ایمانی. میگن اگر میخواید کفیت رعایت کنید، یه حد واجب دارد، یه حد مستحب دارد. حد واجب اینه که زن و شوی هر دو باید الزاماً مسلمان باشند، بگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مثل این که ما زمان رو از کف دادیم و اشتباه محاسبه‌ای داشتیم در بحث، حالا اب نداره تکمیلش بکنم، همین قسمت جزئی رو میمونه ادامه بحث برای فردا خدمت عزیزان. فردا شب زن و شوی باید مسلم و مسلمه باشن، این اصل مسلم به کفیت واجب. حالا اون موارد استثنایی که دارد اونها بگذاریم، اصل کفیت این. اما بعد از این چی؟ میگن اگر میخواید تأکید کنید بر کفیت، کفیت ایمانی، اینها تقارب سطح ایمان داشته باشن و خدا میداند. تمام اون مطالب قبلی که گفتیم با این جمله حل است. اگر واقعا زن و شوی کفیت ایمانی داشته باشن، همون بی سواد مکتبی اکابری با همون آقای پیشتی دکتر هم زیر یه سقف لذت زندگی رو خواهند داشت. اگر آنچه دلهای اینها را به هم نزدیک می کند چه باشد؟ ایمان واقعی باشد، نه ایمان ادعایی شعاری سوری. اگر یکی از طبقه عرض به خدمتون اون دیگه ملتی باشد و اون دیگری هم از طبقه دوازده باشد، اما اگر جوهر ایمان در دلهای اینها باشد، هیچ کدام تحقیر شخصیت اون دیگری نمی کند. هر دو حرمت و کرامت هم رو پاس می دارن و ارزش رو به چیز دیگری می بینن در وجودشون. اصلا مطرح نیست. اینا ما گرفتاری های ماست که ما خودمون رو اینطور درست کردیم و ساختیم، چاره هم نداریم، باید رعایت هم بکنیم به ظاهر. نتیجهش هم می بینیم از تو جامعمون. اما کفیتی که می گویند اون کفیت ایمانی نیست. خداوند سبحان، پس منظورم این بود که کف یعنی چی؟ یعنی همسر. بذاری کفیت مطرح میشه در اسلام. خدا کف نداره، لم یکن، خداوند کف نداره. از کلماتی که به همسر گفته میشه لهوه، به همسر لهو گفته میشه. از اسامی است که در کرب در کلام عرب به زن و مرد میدهند نسبت به یکدیگر، لهو. شاید از خود آیه شریفه هم بفهمیم که خداوند سبحان اگر فرمود لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، اولاد بدون همسر که یا طلبی در نجف، این هی میرفت خدمت وجود مقدس امیرالمومنین میگفت که یا ابوالحسن خواهش میکنم تقاضا میکنم فرزندی به ما بدید. ازدواج نکرده بود، هی میرفت میگفت یا ابوالحسن هم فرزندی ما بدید، فرزندی ما بدید، هی میرفت تقاضا میکرد. یه روز نشسته بود تو صحن مطهر امیرالمومنین، دید یه زنی رد میشد، بچه بغلش بود و ای اومد گفت آقا شیخ این بچه میشد باشه برمیگردم. بچه رو گذاشت رفت، نیم ساعت گذاشت، سه ساعت گذاشت، دو ساعت گذاشت، پنج ساعت گذاشت، نیومد. یه مرتبه این نگاه کرد به بقعه و بارگاه امیرالمومنین، بچه رو برداشت، گفت یا بس من خیال میکردم شما علم معانی بیان خواندی، من که گفتم بچه یعنی مادرم، منظورم مادر بچه بود، بچه بیمارم که نخواستم من از شما توجه دارید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، و نمیشه اولاد بدون همسر. پس لا تلهکم این شامل همسر هم میشه. همسر لهبه، یعنی همسر میتواند لهب شود برای انسان. فکر میکنم دیگه بسه انشاءالله، ولو اینکه ناقص مون سخن، اما تکمیل عرایض رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان که از این چند خط خطبه باز نمانم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. دست ما از ساحت کلام خود و اطرت طاهره نبی مکرم کوتاه مگردان. سلامات ناد بفرمایید. من بسیار موجز از باب این که دیگه ترک نکنیم خطبه صدیقه طاهره رو، یه چند خط کوتاهی میخوانم خدمت عزیزان و سخن رو به پایان میرسانم. بحث توحید رو خواندیم، حضرت تمام کردن، رسیدن به بحث نبوت در خطبه شون. و اشهد ان ابی محمد عبده و رسوله، شهادت میدهم که پدرم بنده خدا و رسول خدا. همیشه مقام عبودیت پیغمبر بر مقام رسالتش تقدم دارد، تقدم دارد. تا عبد نباشد رسالتی نخواهد آمد. و اختاره و انتجبه، پدرم را خدا برگزید و او را برون کشید از میان انسانها قبل ان ارسله. اینا قسمت های حساسی. قبل از این که پدرم را خدا رسالت بدهد او را گزینش کرده بود. حالا توضیح بدم. و سماه قبل ان اجتبله، قبل از این که جبلت و خلقت او را بیافرینت به ظاهر، او را نامیده بود. الذی سمی فی السماء، نام او را نامیده بود خدا قبلا، بیشتر از خلقت انگورها، خردمیها و نمود شورها، پیشانند این عالم نبود.
و صفاهو قبل ان تعاسه مصطفی الهی بود قبل از آن که مبعوث شود به پیامبری. ذل خلائق و بالغیب مکنونه، آن زمان تمام خلائق در نهانخانه عدم بودند که خدا پدر من را طراحی کرد و به سطر الاحاویل مسونه، و اینها در پرده های ابهام و تاریکی نهان بودند و به نهایت العدم مقرونه در کنج عدم بودند. علمن من الله تعالی به معائد الامور، علم الهی برای پایان کارها و طراحی و خداوند روزی که این عالم را آفرید، طراحی تا پایان این عالم را کرد یا نکرد. آفرید گفت هر چه پیش آمد خوش آمد یا لاعبی نبود. آیا خدا روزی که این وجود و هستی را میلیون ها سال قبل آفرید، میلیارد ها سال قبل آفرید، هزاران سال قبل انسان را آفرید، آیا پایان این امر انسان مشخص بود یا نه؟ آیا در همان عوالمی که ما فهمش نمی کنیم خدا طراحی وجود پیامبران خودش را کرد یا نه؟ مسلم کرد. در علم الهی مشخص بود خاتم انبیا کیست یا نه؟ نام او معلوم بود یا نه؟ مسلم معلوم بود. وجود مقدس صدیقه طاهره داره یه مطالبی رو مطرح میکنه که شاید